بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الرابع و استقرار و طریقت الاغلا. سلام علیکم. ترون على الرجوع الى خبر الثقه فی امورهم العادیه و منها الاوامر الجاریه من الموالی الى العبید. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما تا به حال سه وجه برای تقریر اجماع ذکر کردیم. وجه اول و دوم اجماع قولی بود که یکیش در مقابل سید مرتضی و یکیش هم حتی از خود سید مرتضی. مورد سوم هم که عرض کردیم از این به بعد در واقع اجماع عملی سیره مسلمین، سیره متشرعه بود. حالا در واقع تقریر چهارم از تقریرهای اجماع، وجوه تقریر اجماع، ایشون میخواد بره سراغ سیره عقلا. سیره عقلا، یه نکته رو قبل از اینکه وارد سیره عقلا بشیم من تذکر بدم. ببینید دوستان بزرگوار، ممکنه یک کسی بگه آقا فرق این سیره عقلا با سیره مسلمین یا سیره متشرعه که در وجه سوم خوندیم چیه؟ یه وقت هست ما سیره مسلمین و سیره متشرعه رو که در وجه سوم بیان میکنیم میگیم سیره مسلمین به ما هم عقلا مورد نظر ماست، یعنی مسلمین اینجوری میگن اما سیرهشون اینه، اما نه از اون جهت که مسلمند، نه از اون جهت که متشرعند، بلکه از آن جهت که عاقلند. اگر به ما هم عقلا باشه سیره مسلمین، این تفاوتی با این مورد چهارم بگید نمیکنه. دقت میکنید؟ اگر سیره مسلمین و سیره متشرعه به ما هم مسلم، به ما هو متشرع، یه همچی سیره ای رو داشته باشن، یعنی از آن جهت که متشرعند این سیره ایجاد شده، در واقع سیره برخواسته از این افراد است، به ما هو مسلم و متشرع، اگر این باشه فرق میکنه. فرقش هم جلسه قبل عرض کردم، نمیدونم جلسه قبل بود یا اون جلسه قبلش، عرض کردیم که در سیره مسلمین چون به ما هو مسلم، به ما هو متشرع در واقع این سیره ایجاد شده، دیگه نیاز به این نیست که ما بگیم آقا این سیره متصل به زمان معصوم است و شارع ازش ردعی نکرده، اینا لازم نیست اثبات بشه. اما وقتی به ما هو متشرع نبود، به ما هو مسلم نبود، به ما هو عاقل بود، اونجا عدم رد و اتصالش به زمان معصوم لازم است که بهش توجه بشه. چرا؟ علتش این است که وقتی به ما هو متشرع مسلمین یه حرفی رو زدن، به ما هو مسلم یه حرفی رو زدن، معلوم میشه این حرف برخواسته از شریعت است و برخواسته از دین اسلامه. و لذا دوستان بزرگوار، برخی از محشین مثل مرحوم آخوند اینجا تذکر دادن که این وجه چهارم در صورتی با وجه سوم فرق میکنه که ما تو وجه سوم بتونیم اثبات کنیم که سیره مسلمین به ما هم مسلمین این حرف رو زدن و این سیره رو دارن، به ما هو متشرع این سیره رو داره، این عملش برخواسته از شریعت و اسلامه، که البته اون دیگه اثباتش جای خودش لذا حواستون باشه تو اون حرف قبلی ما باید اون به ما هم مسلمین به ما هم متشرع رو بهش توجه بکنیم تا بتونه اون حرف قبلی اثبات بشه. گرچه حالا مثل مرحوم آخوند میگه و اثبات ذالک فی غایت الاشکال، این که شما بتونید اثبات کنید که مسلمین به ما هم مسلمین یه همچه سیره‌ای دارن، این فی غایت الاشکال، یعنی مرحوم آخوند بر نمیتابه یه همچه حرفی رو. اما بالاخره مرحوم شیخ انصاری ادعاش رو کرد و ما بحثش رو تمام کرد. خب با این نکته میخوایم بریم سراغ این مورد چهارم. پس وجه چهارم شد چی آقایون؟ سیره بگید اوغلا. اوغلا همشون، چه مسلم چه غیر مسلم، چه عالم چه عامی، چه متشرع چه غیر متشرع، طریقه و سیرشون در مقام عمل بر این است که در امور عادیه خودشون به خبر ثقه اعتماد میکنن، به خبر ثقه اعتماد میکنن. حتی دوستان موالی عرفی و عبید هم همین جور عمل میکنن. اگر یه آدم ثقه بیاد به این عبد بگه مولاد گفته برو یک کیلو گوشت بخر، کمکم کنید، این عبد دیگه تشکیک نمیکنه. اگر ثقه بهش گفته باشه میره گوشت رو میخره میاره، و اگر مولا گفت چرا گوش خریدی، میگه چون فلانی گفت، ها میگه پسرتون اومد گفت، پسرتون هم آدم ثقه‌ایه، همسرتون گفت، همسرتون آدم ثقه‌ایه، رفیقتون گفت، اون آدم ثقه‌ایه. و اون مولا این عبد رو دعواش نمی کنه که تو چرا به حرف ثقه بگید اعتماد کردی. اتفاقا اگر نره و گوش نخره و کار از کار بگذره، به بهانه این که من علم پیدا نکردم از خبر ثقه، مورده بگید توبیخ قرار میگیره. مولا میگه ثقه به تو خبر داد، تو چجوری اعتماد نکردی، چرا دنبال علمی؟ خودم ثقه وقتی گفت تو باید اعتماد میکردی. اینجا دوستان وقتی اوغلا، چه مسلم چه غیر مسلم، چه متشرع چه غیر متشرع، چه عالم چه عامی، همشون این رویه رو دارن. اگر دوستان شارع مقدس این رویه رو قبول نداشته باشه، باید بگید بگه اولا توجه داشته باشه این رویه مال الان نیست، زمان معصوم هم همین بوده، یعنی در زمان معصوم هم اوغلا به ما هم اوغلا این رویه رو داشتن، این سیره رو داشتن. و اگر شارع مقدس این رویه رو قبول نداره، باید مطرح کنه بگه آقا این رویه اوغلا است، اما من قبولش ندارم تو امور شرعی. شما تو امور عادیتون میخواید اعتماد کنید، اعتماد کنید، اما تو امور شرعیتون حق اعتماد به این رویه رو ندارید. خب حیث و این که نگفته، پس معلوم میشه شارع مقدس هم این رویه رو قبول داره. و لذا دوستان یه جایی شارع مقدس ورود کرده ها، مثلا به عنوان مثال تو قضیه بینه تو باب قضا کتاب القضا، شارع مقدس خودش گفته باید دو تا عادل خبر بدن. تو خصوص مثلا زنا، شارع مقدس گفته باید چهار نفر بیان شهادت به زنا بدن تا زنا ثابت بشه. اونجایی که شارع خواسته و صلاح دیده ورود کرده، بگید و این رو، این رویه اوغلا رو کم و زیادش کرده، گفته آقا برای اثبات زنا چهار نفر، برای اثبات مثلا امور مالی دو نفر، هر جا خواسته ورود کرده. پس معلوم میشه دوستان این رویه در غیر مواردی که شارع دست برده توش حجت از نزد شارع. وقتی رد نکرده معناش این است که اینو قبول داره، راضی هست بهش. علتش هم دوستان اینه، ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که عبد اطاعت کند مولا را، معصیت نکند مولا رو. از شما میپرسم اگر یک عبدی مکلفی خبری رو از شارع مقدس بهش دادن، اومدن گفتن امام صادق علیه السلام اینجوری فرموده، اگر خبر ثقه باشد و او عمل بکنه، عرف او رو مطیع میداند، اگر عمل نکنه عرف او رو معصیت کار میداند. یعنی ملاک مطیع بودن، کمکم کنید، ملاک معصیت کار بودن نزدش، عرض کنم خدمت شما، شارع معصیت کار بودن و مطیع بودن عرفیه. یعنی همین که عرف بگه این آقا مطیعه، عرف بگه این آقا عاصیه، این کفایت میکنه. و عرف هم دوستان وقتی خبر ثقه میاد اون رو ملاک مطیع بودن و عاصی بودن مکلف قرار میدهد، ولذا اگر عرف گفت این آقا مطیعه، این کفایت میکنه برای ثوابش. اگر عرف گفت این آقا معصیت کاره، برای عقابش کفایت میکنه. همین مقدار کافیست برای اینکه شارع بتواند به او ثواب بده یا او رو عقاب بکنه، همین مقدار کفایت میکنه. و با خبر ثقه دوستان این صدق مطیع بودن و عاصی بودن اتفاق میفته و ایشون میفرماید همین مقدار برای ما کفایت میکنه. تا اینجا رو بخونیم دوستان، ببینیم در ادامه ایشون چی میگه. نگاه کنید، عرابه وجه چهارم از وجوه تقریر اجماع، استقرار و طریقت العقلا ترن، ترن یعنی کلن همشون، استقرار دارد، ثابت است طریقه عقلا، طریقه یعنی روش عملیشون، ترن همه عقلا، این همه که میگه یعنی چه عالم چه غیر عالم، چه مسلم چه غیر مسلم، فرق نمیکنه، همه عقلا طریقه شون اینجوریه، علی الرجوع الی خبر الثقه فی امورهم العادیه، در امور عادیه زندگیشون اینا به خبر ثقه چکار میکنن؟ اعتماد میکنن. و منها الاوامر الجاریه من الموالی الی العبید، اگر مولایی به عبدش برساند ولو از طریق خبر ثقه، برسونه بهش که تو برو یکی رو گوش بخر، این اگه بره بخره مولا مؤاخذش نمیکنه، و اگر نخره به بهانه اینکه علم پیدا نکرد از خبر ثقه، مولا او رو مؤاخذه میکنه. پس ملاک اطاعت و عصیان همین خبر ثقه است، یعنی خبر ثقه میتواند ملاک مطیع بودن و عاصی بودن این عبد بشه تو امور عادی. فنقولو، حالا که اینجوریه تو امور عادی همشون به خبر ثقه عمل میکنن، ان الشارع ان اکتفا بذلک منهم فی الاحکام الشرعیه، شارع مقدس اگر اکتفا کرده باشد به این رجوع به ثقه، ذلک رو بزنید به رجوع به ثقه، اگر اکتفا کرده باشد به رجوع به ثقه من العقلا فی الاحکام الشرعیه، بگه آقا شما در امور عادیتون خبر ثقه رو حجت میدونید، کمکم کنید، در احکام شرعی هم اشکال نداره ها، اگر به همین اکتفا کرده فهوه، این فهوه یعنی فهوه المطلوب، مطلوب ما ثابت میشه دیگه، مشکلی نداریم. و الا اگر شارع اکتفا نکرده باشد به طریق عقلا در احکام شرعیه، وجب علیه ردعهم و تنبیههم علی بطلان سلوک هذا الطریق فی الاحکام الشرعیه، تنبیه یعنی توجه دادن، تنبیه معنی کتک زدن نیستا. و الا اگر اکتفا نکرده باشه واجب بر شارع که رد کنه عقلا رو، بگه آی عقلا شما که تو امور عادیتون به خبر ثقه عمل میکنید، نکنه در احکام شرعیه هم عمل کنید، رد کنه، توجه بده به اونها بر بطلان سلوک این طریق در احکام شرعیه. کما رد افی مواضع خاصه، کما اینکه در مواضع خاصی رد کرده، مثلا توی بحث زنا گفته نکنه به حرف یک نفر شما این آقا رو بردارید شلاقش بزنید، نه چهار نفر باید بگن. توی بحث قضا گفته تو بیانه باید دو نفر بگن، یه نفر فایده نداره، اونجا رد کرده. و حیث لم یرد علم منه رضاه بذلک، از آنجا که رد نکرده در امور احکام شرعی، دانسته می شود از جانب شارع رضایت شارع به این رجوع به ثقه. چرا؟ لأن لازم فی باب الاطاعت و المعصیه، اون چه لازم است در باب اطاعت و معصیت، العقل به ما یعد طاعتا فی العرف و ترک ما یعد معصیتا کذالک. آقایون اطاعت و معصیت، اطاعت و معصیت کمکم کنید عرفی است، یعنی همین که عرف بگه یا آقا مطیعه این کافیه، شارع مقدس بهش ثواب میده. همین که عرف بگه این آقا کمکم کنید معصیت کار آسیه، این کفایت میکنه برای این که استحقاق عقاب رو داشته باشه. یعنی شارع مقدس در معصیت و اطاعت معنای خاصی غیر از اونچه که فهم عرفه که ابداع نکرده، که همون فهم عرفه. و اگر خبر ثقه بیاد همین خبر ثقه رو عرف چکار میکنه؟ ملاک اطاعت و معصیت قرار میده. درست شد؟ فَإِنْ قُلْت، خوب عرضم رو دقت کنید آقایون. ببینید آقا، اگر کسی بیاد بگه آقای شیخ انصاری همه ی حرفاتون در بس درست، ما قبول کردیم همه ی اون چه که فرمودید درست، شما فرمودید طریقه عقلا اینه، قبول داریم. شما فرمودید اگر شارع قبول نداشت باید چه کار کنه؟ کمکم کنید، رد کنه، اینم قبول. اما ما رفتیم گشتیم توی ادله، دیدیم شارع رد کرده. شما چی میخوای؟ دنبال چی میگردی؟ دنبال رد شارع بودی؟ ادعای ما این است که شارع از عمل به خبر ثقه کمکم کنید رد کرده. شیخ انصاری میپرسه کجا رد کرده که ما خبر نداریم؟ مستشکل میگه آقا ما آیات کثیره ای داریم، اخبار زیاد بلکه متواتر داریم که دال بر حرمت عمل به ما ادای علم است. آیات و روایات میگه ما ادای علمو بگید بذار کنار، یه وقت نکنه به زن عمل کنی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. در روایت داره امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام از هر دو بزرگوار این نقل شده، لا یصدق علینا الا ما یوافق کتاب الله و سنت نبیه، الا ما یوافق کتاب الله و سنت نبیه. خب اینا معناش چیه؟ معناش این است که به زن عمل نکنید. شما دنبال این بوده که شارع از طریق عقلا رد کرده باش، خب این ردش میگه چی؟ میگه شیخ انصاری، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، شیخ انصاری میفرماید که صفحه 130 و 131، نمیدونم تو اصول یکتون رسیدید نرسیدید، شب مراجعه کنید اینا رو، صفحه 130 و 131 به بعد گذشت که دلیل حرمت عمل به ما ادای علم مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مثل این روایت و آیات و روایات دیگر، این دلیل منحصر است در دو امر. یعنی این ادله حرمت عمل به زن بر میگرده به یکی از این دوتا امر. یکی این که عمل به زن و تعبد به زن بدون ترخیص از جانب شارع مقدس در واقع تشریعه، یعنی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا میخواد بگه هر جا که شارع مقدس اجازه نداده، هر جا که شارع مقدس اجازه نداده شما بزن عمل بکنید، اگر بزن عمل کردی اونجا میشه چی؟ میشه تشریع. اونجا میشه نسبت ناحق به شارع دادن که به ادله اربعه حرامه. پس در واقع این آیات و این روایات نمیخواد بگه مطلق عمل بزن بگید حرامه، میخواد بگه عمل بزن اگر شارع اجازش نداده باشه حرامه. این یک ام. دوم این که عمل به زن دوستان و تعبد به زن بخواد باعث طرح و کنار زدن یه اصل عملی یا اصل لفظی باشه. آخه شارع مقدس یه اصول عملیه ای رو حجت قرار داده برای ما، یه اصول لفظیه ای را حجت قرار داده برای ما و گفته آقا این اصول عملیه و این اصول لفظیه رو مادام که علم به خلافش ندارید عمل کنید. حالا اگر یه زنی بخواد بیاد در مقابل اصل عملی، در مقابل اصل لفظی بیسته و اصل لفظی و عملی رو کنار بزنه. این رو میگه نباید عمل کنید. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا معناش اینه. مثال بزنم براتون. آقایون براءت چی میگه؟ براءت میگه قبح عقاب بلا بیان. قاعده طهارت چی میگه؟ میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. اینا اصل عملی هستن دیگه. اصالت و طهارم آقایون اصل عملیه یا اصل عملی نیست؟ نه اصل عملیه یا نه؟ فقهی اصولش کار نداریم. چرا اصل عملیه که توضیح بده؟ نه کل شیء لک طاهر. شما یه جنسی رو از بازار خریدی، نه سابقه شو میدونی طاهره، نه سابقه شو میدونی نجسه، اصلا علم به سابقه شو نداری. میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. شما چه میدونی قبلا چی بوده؟ قاعده طهارت ربطی به استصحاب نداره. قاعده طهارت آقا اصل عملی اماره است. تو همه ابواب جاریه، تو نکاح هم جاریه، مثلا تو دیات هم جاریه. چرا تو همه ابواب میگید؟ بر چی؟ نیستی که قاعده طهارت چه ربطی به دیات داره؟ قاعده طهارت چه ربطی به اجاره داره؟ قاعده طهارت چه ربطی به بی داره؟ مال طهارت نجاسته دیگه، ربطی نداره به اونای دیگه. ببینید دوستان بزرگوار، فرق اصل و اماره چیه؟ اصل و اماره فرقش چیه؟ اینو قبلا ما عرض کردیم. من یواش یواش دارم نگران میشم. اصل و اماره فرقش چیه؟ اینو انشالله ما اول جلد دو مفصل دوباره باید واردش بشیم. من اجمالا عرض کنم آقایون بزرگوار، اماره لسانش لسان بیان واقع. یعنی چی؟ یعنی ادعاش اینه که من دارم واقع رو به تو نشون میدم. خبر واحد اماره است. چرا خبر واحد اماره است؟ چون وقتی زراره میاد میگه قال الصادق علیه السلام یجب الجمعه، این حرف یعنی چی؟ یعنی من واقع رو دارم به تو نشون میدم. واقعا تو لوح محفوظ حکم نماز جمعه چیه؟ وجوبه. اماره است چون ظنیه. اماره است دیگه. ادعاش ادعای بیان واقعه. من نگفتم واقع رو نشون میده، ممکنه واقع رو نشون نده به شما، ممکنه خطا کنه، اما لسانش لسان بیان واقع، ادعاش ادعای بیان واقع، یعنی واقع نمایی دارد حتی در حد ظنی. درست شد؟ اماره اینجوریه. اما اصل عملی چی؟ اصل عملی از روز اول یه تابلو بالا سرش نگه میداره، میگه آی مردم. اصل عملی ها میگه من واقع نمایی ندارم، من ادعای بیان واقع ندارم، اصلا من نمیخوام واقع رو تو نشون بدم. تو گیر کردی، شک کردی، نمیدونی چه کار کنی، من میخوام بگم حالا که شک کردی راه اینه، اما واقع چیه منم نمیدونم. استصحاب، براءت، تأخیر، احتیاط، همش همینه. حالا از شما سوال میکنم، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، کدوم یکیشه؟ دومیه یا اولیه؟ نگید اماره است دیگه. نمیگه دیگه، میگه آقا تو نمیدونی این نجسه یا پاکه، منم نمیدونم، اما برای تو طاهره. این واقع نیست دیگه. میخواد بگه آقا این لباسی که تو الان نمیدونی طاهره یا پاکه، من میدونم طاهره. نه، چی میدونه اون طاهره یا طاهر نیست؟ کل شیء لک طاهر میگه آقا تو باش نماز بخون اشکالی نداره، اما واقعا طاهره نمیدونیم. کل شیء لک حلال همین جور کل شیء، اینا همه اصل عملیه. ابن نه ببینید قاعده فقهی که نمیدونه. بله قاعده فقهی میتونه اصل عملی باشه، قاعده فقهی در مقابل قاعده اصولیه، نه در مقابل اصل عملی. قاعده فقهی در مقابل بگید قاعده اصولیه. ما الان به فقهی اصولی بودنش کار نداریم. حالا اینا رو اول اصول عملیه مرحوم مظفر خوندید. بین این اصول عملیه که بیش از 4 تاست، مرحوم مظفر اونجا چی گفت؟ یه بار امشب مراجعه کنید اول اصول عملیه مرحوم مظفر، اونجا میگم اصول عملیه فقط این 4 تا نیستن که، خیلی اصول عملیه ما داریم. اما چرا این 4 تا رو آقایون بحث میکنن؟ اون چیزی که شما فرمودید، این 4 تا استصحاب، براءت، تأخیر و احتیاط رو بحث میکنن، علتش تو اصول. چرا اونایی دیگر رو میبرن تو فقه، اینا رو میارن تو اصول؟ علتش اینه که این 4 تا تو همه ابواب به دردمون میخوره، تو قالب ابواب به دردمون میخوره. اصالت و طهاره جاش کجاست؟ تو کتاب و طهاره است، ربطی به دیات و اجاره و بیع و امثال اینا نداره. اما استصحاب مال همه جاست، براءت مال همه جاست، عموم موارد، حالا نگیم هم همه جا، قالب موارد از اینا استفاده میکنه. لذا این 4 تا رو آوردن تو اصول، بقیه شده قواعد فقهی که توی فقه بحث میشه، اما اصل عملی است. حواست شد با چی گفتم؟ اینا اصل از چه باب اصل عملی است؟ از این باب که واقع نمایی نداره، ادعای بیان واقع نمیکنه. یعنی از روز اول میگه منم مثل تو واقع را نمیدونم، اما در مقام عمل برای اینکه تو از حیرت در بیاد، از شک در بیای، تکلیفت معلوم بشه، من راهی بهت نشون میدم که فردا چوب نخوری. اصل عملی حرفش اینه. خب حالا براءت رو داریم، قاعده احتیاط رو داریم. براءت چی میگه؟ میگه قبح عقاب بلا بیان. قاعده طهارت میگه کل شیئن لک طاهر حتی تعلم انه قذب. تا کی؟ تا علم بیاد. ولذا به محض اینکه علم آمد دیگه قاعده براءت میره کنار. به محض اینکه علم آمد قاعده طهارت بگید میره کنار. علم به خلاف که پیدا کنی دیگه براءت به درد نمیخوره، دیگه قاعده طهارت به درد نمیخوره. ها؟ عمل به زن مثل عمل به خبر مثلا فاسقی که زن ناوره برای انسان، عرض کنم خدمت شما، اگر بخواد باعث بشه ما اصل عملی رو بزنیم کنار، خب اینجا مشکله. راه دوم رو عرض میکنم. یا مثلا اصول لفظیه، آقایون اصالت الاطلاق، اصالت العموم و امثال اینها، اینا رو شارع مقدس چیکار کرده؟ حجت قرار داده. تا کی حجت قرار داده؟ تا وقتی که شما علم به خلافش پیدا نکنید. اصالت العموم میگه لفظ عام در معنای عام اراده شده، مگر شما علم به خلافش پیدا کنید. اصالت الاطلاق میگه اطلاق اراده شده، مگر شما علم به خلافش پیدا کنید. حالا اگر من بخوام با خبر زنی، مثلا خبر فاسق، بخوام برخلاف اصالت العموم و اصالت الاطلاق حکم بکنم، این میشه خبر فاسق در واقع در مقابل اصل لفظی قرار گرفته و اصل لفظی رو میخواد بزنه کنار. شیخ انصاری میفرماد این دو جهت. پس این دو جهت چی شد آقایون؟ یکی تشریعی شد، ها، که من بخوام نسبت ناحق به شارع مقدس بدم. یکی این که بخوام به خبر واحد عمل بکنم در مقابل اصول عملیه یا اصول لفظیه. این تشریع و طرح اصول عملیه و لفظیه، ایشون میفرماید هیچ کدوم نمیتونه موجب ردع از عمل به خبر ثقه باشه. چرا؟ علتش چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنین. ایشون میفرماید اوغلا مرتکز ذهنیشون اینه که تشریع حرامه، قبول دارن تشریع حرامه. مرتکز ذهنیشون این است که طرح اصول عملیه و اصول لفظیه جائز نیست، اما عقلا در این حال که میدانن تشریع حرامه، در این حال که میدانن نباید اصول عملیه و اصول لفظیه رو نابجا بگید طرح بکنن، در این حال به خبر ثقه عمل میکنن. آخه ببینید یه وقت هست عقلا خب حواسشون به تشریع نیست، حواسشون به اصول لفظیه و اصول عملیه نیست، چه کار میکنن؟ به خبر ثقه عمل میکنن. بعد وقتی متوجهشون میکنیم میگیم ببینید تشریع اگر بشه حرامه، ببینید اصول لفظیه و اصول عملیه رو شما نباید طرحش کنید، ها؟ اگر اینو بهشون گفتیم، گفتن خب حالا که اینجوریه پس ما دیگه به خبر ثقه عمل نمی کنیم. خب این معلوم میشه رویهشون عمل به خبر ثقه حتی در جایی که در مقابل تشریع و اصول لفظیه و عملیه باشه، اینا قائل نیستن به حجیت خبر ثقه. اما اگر به عقلا گفتیم آقا تشریع میدونید حرامه، همه گفتن بله. اگر گفتیم طرح اصول عملیه و لفظیه رو میدونید اشکال داره، همه گفتن بله. اما در این حال که طرح اصول عملیه رو، طرح اصول لفظیه رو حرام میدونن، میدونن اشکال داره، در این حالی که تشریع رو میدونن خلافه، در این حال گفتن این مشکلی نداره با اون تشریع، مشکلی نداره با اصول لفظی و عملی، به خبر ثقه عمل کردن. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم اون دوتا ردع میکنه، اونا دیگه ردع این عمل به خبر ثقه به حساب نمیاد. این فرمایش جناب شیخ انصاری تا اینجا. سرش هم چیه؟ سرش هم همینیه که عرض کردم، در فرض وجود سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه، اساساً عقلا معتقدن تشریعی اتفاق نمیفته، اساساً معتقدن طرح اصول عملیه و لفظیه اتفاق نمیفته. میگن خبر ثقه عام رو تخصیص زد، مطلق رو تقییدش کرد، نمیگن طرح کرد اون رو. طرح رو وقتی میگن که خبر خبر ثقه نباشه، خبر خبر حجت نباشه. حالا نسبت به تشریع و اصول لفظی جداگانه یه بیانی داره، بریم جلو تا ببینیم به کجا میرسیم. نگاه کنید عبارت رو، آرام آرام همراه من بشید. فإن قلت یکفی فی ردعهم الآیات المتکاسره، اگر کسی اشکال کنه بگه آقا کفایت میکنه در ردع عقلا، چی کفایت میکنه؟ آیات متکاسره، متکاسره یعنی کثیره، و اخبار متضافره، متضافره یعنی اخباری که به همدیگه کمک میکنن. لغت میگه تضافر القوم، یعنی قوم به همدیگه کمک کردن. اخبار متضافره یعنی اخباری که به همدیگه کمک میکنن و این تو دلش در میاد که چی؟ بل المتواتره علا حرمت العمل به ما عدل علم. اخبار متضافر و متواتری داریم، آیات کثیری داریم، بر چی؟ بر حرمت عمل به ما عدای علم. خب اگر اینجوری باشه پس رد شده. این رد رو چه کار میکنی شیخ انصاری؟ قلت و مرحوم شیخ میفرماید قد عرفته، این قد عرفته رو عرض کردم صفحه 130 و 131. قد عرفت انحصار دلیل حرمت العمل به ما عدل علم فی امرین، شما دانستی که دلیل حرمت عمل به ما عدای علم مثل این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مثل اون روایت لا یصدق علینا الا ما یوافق کتاب الله و سنت نبیه، اینا منحصر در دو امر است، و ان الآیات و الاخبار راجعتون الى احدهما. اون اخبار و آیاتی که میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال اینا، برمیگرده به یکی از این دوتا. این دوتا چیان؟ الاول ان العمل بالظن و تعبد بهی، دقت کنید، من دون توقیف من الشارع، من دون توقیف من الشارع، توقیف یعنی ترخیص، یعنی اگر شارع ترخیص نداده باشه ما قبول داریم. عمل بزن و تعبد بزن تشریعون محرمون بالعدلت الاربعه. پس یه جهت میخواد بگه چی؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میخواد بگه تشریع حرامه. هر جا شارع اجازه نداده شما بزن عمل کنی، اگه عمل کردی میشه تشریع. تشریع هم یعنی نسبت ناروا دادن به کی؟ به شارع مقدس. درست شد؟ این یا اینو میخواد بگه. و ثانی ان فیه طرحا لعدله الاصول العملیه واللفظیه التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها، یه اصول عملیه شارع مقدس تشریع کرده، یه اصول لفظیه، اصول لفظیه مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق و امثال اینا، این اصول لفظی و اصول عملیه رو شارع گفته مادام که به خلافش علم پیدا نکردی شما باید بهش عمل بکنی. درست شد؟ خب حالا اگر من به چیزی عمل کردم در مقابل اصول لفظی و عملیه، قبول داریم میشه مورد نهی آیات. حالا سوال، عمل به خبر ثقه تشریع هست یا نیست؟ عمل به خبر ثقه آیا در مقابل اصول عملیه و لفظیه هست یا نیست؟ ایشون میفرماد و شیء من هذین الوجهین، هیچ کدوم از این دو تا وجه لا یوجب ردعهم عن العمل. عن العمل یعنی از عمل به خبر بگید ثقه ها، در واقع میخواد بگه هیچ کدوم از این دو تا رد عقلا از عمل به خبر ثقه نیست. چرا؟ لکون حرمت العمل به زن من اجلهما مرکوزن فی ذهن العقلا، به خاطر اینکه حرمت عمل به زن به جهت این دوتا من اجلهما، دوستان یعنی یکی تشریع که اولی بود، یکی طرح که دومی بود، حرمت عمل به زن به خاطر این دوتا مرکوز در ذهن عقلاست. یعنی اینجور نیست که عقلا بهش توجه نداشته باشن، عقلا میدونن، توجه هم دارن که تشریع حرامه، عقلا میدانند که مخالفت با اصول عملیه و لفظیه اشکال داره، ما نباید اینا رو بی خود کنار بزنیم، با این حال به خبر ثقه عمل میکنن. لأن حرمت تشریع ثابتون اندهم اولا، و اصول عملیه و لفظیه معتبرتون اندهم ما عدم دلیل علی الخلاف، اگر دلیل بر خلافش نداشته باشیم اصول عملیه و لفظیه چیه؟ حجت. اینو عقلا میدونن. و مع ذلک، با علم عقلا به حرمت تشریع، ببینید معذالک رو چی معنا کردم، با علم عقلا به حرمت تشریع، با علم عقلا به حرمت طرح ادله اصول عملیه و لفظیه، نجد و بناهم علی العمل بالخبر الموجب للاطمینان. میبینیم همین عقلایی که میدونن تشریع حرامه، میدونن طرح اصول لفظی و عملیه حرامه، اما در این حال به خبر ثقه و اطمینانی عمل میکنن. پس معلوم میشه عمل به خبر ثقه رو اینا بگید تشریع نمیدونن، طرح اصول لفظی و عملیه نمیدونن. و این آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و اون روایات همین دوتا رو میخواد بگه. پس معلوم میشه دوستان این رد عقلا به حساب، آخر رد عقلا آقایون باید یه جوری باشه که اونا متوجهش بشن. میبینیم همین عقلا با اینکه میدونن تشریع حرامه، طرح اصول عملیه و اصول لفظی حرامه، بازم به خبر ثقه عمل میکنن. پس معلوم میشه این طرح اون نیست، این رد اون نیست، این کنار زدن اون نیست. و سر رو فی ذلک، میدونی سرش چیه؟ عدم و جریان الوجهین المذکورین بعد استقرار سیرت العقلاء علی العمل بالخبر. سر در این ذلک رو بزنید به عمل به خبر ثقه، سر عمل به خبر ثقه عدم جریان این دو وجه هست، دو وجه یعنی تشریع و طرح که اول و ثانی باشه که بالا گفتیم، بعد از استقرار سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه. لانتفاع تحقق تشریع مع بنائهم على سلوکه فی مقام الاطاعت و الاسیان، به خاطر اینکه تشریع محقق نمی شود با وجود بناء عقلا بر سلوک خبر ثقه. سلوک خبر ثقه یعنی عمل به خبر ثقه در مقام اطاعت و عصیان، یعنی اینها در مقام اطاعت و عصیان تو احکام شرعی به خبر ثقه عمل میکنن و معتقدن تشریعی هم تحقق پیدا نمی کند. فان الملتزم بفعل ما اخبر الثقه بوجوبهی، الملتزم بفعل ما اخبر، دوستان یعنی چی؟ یعنی کسی که ملتزم است به انجام این کار. فإن الملتزم یعنی فردی که، شخصی که التزام دارد، ملتزم است به انجام اون چه که ثقه بهش خبر میده، حالا یا به وجوبش یا به ترک ما اخبره به حرمته. اونی که ملتزم است به ترک اون چه که خبر ثقه به حرمتشه، این شخص لا یعد مشرعا، این آدم تشریع کننده به حساب نمیاد. یعنی عقلا میگن اگر خبر اطمینانی اومد و شما عمل کردی، شما مشرع نیستی. ولی یشکون فی کونه مطیعن، نه تنها دوستان مشرع نیست، بلکه میگن این اطاعت کرده، مطیعه. و لذا یعولون علی فی اوامرهم العرفیه، لذا عقلا تکیه میکنن بر همین خبر ثقه علیه رو بزنید به خبر ثقه در اوامر عرفیه. ها من الموالی الی العبید. عرض کردم اگر خبر ثقه به عبد بگه مولا امروز برای ظهر مهمان داره، برو میوه بگیر گوش بگیر، ها، اگر بره بگیره مولا دعواش بگو نمیکنه، اگر نره بگیره توبیخش میکنه. خب این نشانه چیه؟ با اینکه این عبدم میدونه نباید خلاف نظر مولا عمل کنه، با اینکه این عبد میدونه نباید نابجا چیزی رو به مولا نسبت بده، همه اینا رو میدونه، اما در این حال اینا رو عرض کنم اشکال نمیدونه توش عمل میکنه. معن قبح التشریع عند العقلاء لا یختص بالاحکام شرعیه. این معن قبح دوستان در واقع جواب یک سوال مقدره. یه لحظه حواست به من باشه. ببینید دوستان، ممکنه یه کسی سوال کنه، یعنی چی بگه آقا عمل به خبر ثقه از این جهت که عرض کنم عمل به خبر ثقه است، تو عرفیات با امور شرعیه متفاوته، یعنی شما نباید امور عرفیه رو با امور شرعیه مقایسه بکنید، قیاس این دوتا به همدیگه درست نیست. چرا قیاسش دوستان درست نیست؟ چون امور شرعیه رو ما تشریع داریم توش، اما امور عرفیه رو ما تشریع توش به این معنا نداریم. شیخ این جواب رو میده، سوال رو مطرح نکرده، ایشون ببینه چجوری جواب میده. میگه من قبح تشریع عند العقلاء لا یختص بالاحکام شرعیه. ایشون میفهمد قبح تشریع فقط مربوط به احکام شرعیه نیست، تو امور عادیه هم تشریع چیه؟ حرامه. تشریع یعنی چی؟ یعنی نسبت ناروا دادن به فردی. اگر این عبد به مولای خودش، مولای عرفی ها، نسبت ناروا بده، یعنی یک چیزی رو بهش نسبت بده که اون نگفته و قبول نداره، این عرفن قبیحه یا عرفن قبیح نیست؟
قبیح.
فرق نمی کنه. یعنی در هر دو هم تشریع نسبت به شارع داریم، هم تشریع نسبت به احکام عادی و عرفی داریم دیگه. عمل اصول هنوز تتمه بحثه، انشاءالله میمونه جلسه آیندمون. آخر دعوانا الحمدلله.